بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک مطلبی راجع به حق و زکاه عرض کنم. ما از مسائل منتخبه و منهاج الصالحین از آقای سیستانی نقل کردیم که حق الزکا حق متعلق بالعین لا على نحو حق الرهانه ولا على نحو حق الجنایه بل به نحو آخر. و در مسائل منتخبه ایشان صفحه 242 صفحه مسئله 562 میگویند که بیع مال متعلق زکات صحیح است، ولیکن اگر مشتری بداند که بای زکات نداده است واجب است مشتری زکات این مال را بدهد و یرجع علی البایع ان کان مغرورا. اگر مغرور باشد توسط بایع حق رجوع به او را دارد و الا حق رجوع به بایع ندارد. ما در رابطه با حق الرهانه و حق الجنایه دیروز تفسیری کردیم. مرحوم آقای حکیم این بحث رو مطرح میکنه، تفسیر دیگری دارد. من تفسیر ایشان رو عرض کنم، بعد مراد آقای سیستانی رو که حق الزکات حق متعلق بالعین لا که حق الجنایه ولا که حق الرهانه بل به نحو آخر توضیح بدم. مرحوم آقای حکیم در مستمسک جلد 9 صفحه 175 استظهار از ادله میکنه که زکات حق متعلق به عین. بعد دو احتمال مطرح میکنه: یک، علی نحو حق رهانه باشد، دو، علی نحو حق الجنایه باشد. توضیح میده، میگه که در حق رهانه مالک بدهکار است به مرتهن و حق و رهنم به عین مال تعلق گرفته است. اجتماع تعلق حق و رهن به عین با بدهکاری مال، این اسمش حق الرهانه. اذا اجتمع الدین دین المالک مع تعلق حق الدائن به ماله، در حق الرهانه مالک این خانه بدهکار است به این مرتهن و این مرتهن هم حق الرهانش تعلق گرفته به این خانه، به این میگن حق الرهانه. آقای حکیم فرموده است که زکات به نحو حق الرهانه نیست. چرا؟ برای اینکه در زکات مالک بدهکار نیست به زکات، دین نیست، تکلیف محضه. در زکات برخلاف باب رهن که مالک و دار بدهکار است، در زکات مالک و المال زکوی بدهکار نیست، تکلیف محض شده است به اداء زکات. پس حق و زکات از قبیل حق و رهانه نیست. بعد آی حکیم میگه که پس ممکن است بگوییم علا نحو حق الجنایه. چطور؟ در حق الجنایه عبد شما کسی را کشت، ولی یدم حق دارد نسبت به این عبد، حق استرقاق. شما که مالک این عبدی بدهکار نیستی، برخلاف حق الرهانه که مالک بدهکار بود، در حق الجنایه مالک عبد بدهکار نیست، فقط حقی تعلق گرفته است به مال او. ایشون ترجیح میده که حق الزکات از قبیل حق الجنایه باشد. ولیکن اشکال این مطلب اینه که حق الزکات با حق الجنایه هم فرق میکنه. چرا؟ برای که در حق الجنایه مالک العبد اصلا تکلیف هم نداره، نه بدهکار است و نه مکلف به تکلیفی، صرفا عبد او متعلق حق استرقاق است که ولی یدن میتواند او را استرقاق کند، اما مالک عبد لیس مدینا ولا مکلفا بشه. اما در زکات اگر ما زکات را حق متعلق به این بدانیم و ملتزم نشیم که مالک و زکات بدهکار است، تکلیفش به اداء زکات مسلمه، اداء زکات مسلم واجبه بر مالک. پس حق الزکات با حق الجنایه هم فرق کرد، چون در حق الجنایه نه دین دارد مالک عبد و نه تکلیف، اما در حق الزکات درست است که ممکن است مالک الزکات بدهکار نباشد به زکات، اما تکلیف به ادای آن دارد. پس شاید آی سیستانی که گفتن لا که حق رهانه و لا که حق الجنایه بل نحوه نحوه آخر، مراد این باشه لا که حق رهانه، چون در حق رهانه مالک بدهکار است، مالک مال مرتهن، مالک این مرهونه بدهکاره به مرتهن. این خانه رو که گرو گذاشتید پیش بانک، بدهکاری به بانک. پس در زکات که ما ملتزم نیستیم که دین است بر ذمه مالک، ولا که حق الجنایه، چون در حق الجنایه تکلیف به ادا ندارد مالک عبد، ولی در باب زکات مالک و زکات تکلیف به ادا دارد. پس میشه از زکات حق متعلق بالعین لا که حق الرهانه ولا که حق الجنایه بل به نحو آخر. این احتمال هست که مراد ایشان آی سیستانی از این تعبیر اینی باشه که ما عرض میکنیم. اما اصل این مطلب که آیا زکات حق هست یا نه، یک دهم این گندم اصلا از ملک مالک بیرون میرود و میشود ملک فقرا، این بحثی است که باید در کتاب الزکات مطرح بشه. و مشهور معتقدند که زکات حق نیست، شرکت هست، از شریک هستن فقرا در این مال متعلق زکات. و ظاهر ادله هم همینه، هرچند آی حکیم قبول نکرده، آی سیستانی قبول نکرده، ولی ظاهر ادله کما علیه المشهور همینه انال در معتبره عدل مغرا یا عدل معزا حالا هرچی هست، حدیث چهار باب چهار از ابواب مستحقین زکار، عن ابی عبدالله علیه السلام ان الله تبارک و تعالی اشرک بین الاغنیاء و الفقراء فی الاموال فلیس لهم ان یقذفوا الی غیر شرکائهم. ظاهرش اینه که اصلا فقرا شریکند در مال اغنیا به مقدار تعلق زکات، یا در حدیث دو از باب یک از ابواب ما تجب فیه الزکات، ان الله عز وجل فرض للفقراء فی مال الاغنیا ما یسعهم. اصلا تقدیر شده است برای فقرا در مال اغنیا، یعنی سهم دارن فقرا در مال اغنیا. این ظاهرش شرکت. یا مثلا این روایاتی که میگه فی ما سقط السماء العشر و فی ما سقیا و فی ما سقیا بالدوالی نصف العشر فی کل اربعین شاتن شاتون. ظاهرش اینه که یک گوتفن از چهل گوتفن فی کل اربعین شاتون شاتن شاتون نه نگفت فرزه که فی کل اربعین شاتن شاتون. حالا من خودم با شما موافقم، ولو فقها به همین روایات هم استدلال کردن، مثل آقای خویی دیگران گفته اینا ظاهر در شرکت است. فی ما تقد خستما العشر، ظاهرش اینکه یک دهم این گندم ها اصلا مال فقرا هست، ولی خب این اشکال شما ما در جای خودش عرض کردیم که ممکنه کسی بگه این فقط بیان میکنه سبب و زکات را، مثل اینکه میگن که فل قتل خطعن از دیه، ولی قتل خطعی سبب دیگر فیما سقط و تمالوس، ممکنه کسی بگه یعنی در مورد گندمی که بر اثر باران آب باران به وجود می آید یک دهم هست، یعنی مورد زکات در اینجا این است، اما کیفیت تعلق چگونه است ممکنه اشکال شما وارد باشه، ما هم عرض کردیم. اما در اون ان الله اشرکه یا ان الله فرض للفقراء فی اموال الاغنیا، انصاف اینه که ظهورش در شرکت. در نهج البلاغه هم که سند صحیح دارد، امیر المؤمنین دستور میداد به مصدق الزکات، مصدق الزکات یا به زکات که میرفت نماینده حکومت اسلامی بود برای اخذ زکات، حضرت به او میفرماید که بگذار خود اون مالک انتخاب کند هر چه او گفت، هر کدام رو که از چهل گوسفند یک گوسفند رو میده، هر کدوم رو که خودش داد. چرا؟ برای اینکه اکثر مال برای او، لأن اکثره له، اکثر مال برای او. یعنی چی؟ یعنی بخشی از مال برای او نیست، لأن اکثره له. که هم سند صحیح دارد در وسائل شیعه، هم در نهج البلاغه هست از سبب خدمتتون که فقل یا عبدالله قد بعثنی الیک امیر المؤمنین، اون که اگر زکاتی داری بده، او اگر گفت زکات ندارم برگرد، ولی اگر گفت زکات دارم وارد خونش نشو، بیرون بمون تا اون آخر دستورها. یکیش اینه، هر کدام را که انتخاب کرد قبول کن، نگو نه اون گوسفند چاق و چله رو به من بده، نه هر کدوم رو که او انتخاب کرد. لأن اکثره له. به هر حال وارد این بحث نمیشیم، قرارم در تقسیم حقوق عینی بود این روشن بشه که حقوق عینی که حق الرهانه، حق الجنایه و حق الزکات، فرق اینها در کلمات فقها روشن بشه. اما ادامه بحث حقوق معنوی، فی اموالهم حق معلوم، فی اموالهم حق معلوم، دلیل بعد این نیست که زکات حق است. بالاخره یک دهم این گندم ها هم مال فقرا باشد، صحیحه که بگیم فی اموالهم حق معلوم. اگر معیدن عرض داد که خوبه، نعمل مرحبن به ناصر نابقله، ولی ظاهرش این بود که معید نیست. حق که بر ملک هم به معنای هم صادقه، تا حالا راجع به حقوق معنوی ادعا شده بود که حقوقی هست امروز در مجتمعها ازش تعبیر میکنن به حقوق معنوی، که متعلقش نه عین است نه انسان، انسانهای دیگر، یک امر معنوی، حق تعلیف، حق طب، حق نشت، حق در سیدی، حق کپی رایت میگن شما واردید. عرض شود خدمتتون که میگن که سالها زحمت میکشه آقا یک سیدی تنظیم میکنه، یک نرم افزار تنظیم میکنه، چقدر نیرو کار میکنن، چقدر هزینه میکنن، میخوان به امید این که پولش رو در بیارن وارد بازار بکنن، یکی میاد کشف میکنه رمزش رو، بعد تکثیر میکنه، او هم که زحمت نکشیده که میره سیدی تهیه میکنه و تکثیر انبوه میکنه، میفروشه هر کدام رو به 2000. این عرفن و ارتکازن تضییع حق اون کسی که این نرم افزار رو تهیه کرده. ما عرض کردیم که استدلال به ارتکاز عقلا بر پذیرش حقوق معنوی، اشکال اولش اینه که این ناشی از قانون و نه ارتکاز عام عقلایی. مثال هایی زدیم، امروز هم یک مثال میزنیم. یک مخترع ماشین پخت نان تهیه کرد، او را به عنوان مخترع تشویق کردند و ثبت کردند اختراع او را. هیچ کس حق ندارد تولید بکند از نوع این ماشین پختنان مگر با کسب مجوز از این مخترع. خب آیا فقط او اختراع کرد؟ دانشمندانی که حالا در حوزه‌های علمیه زحمت میکشن، زحماتشون رو کسی نمیبینه به کنار، دانشمندانی که در جوامع علمی دانشگاهی مطالب علمی رو کشف میکنن، یک نفر تا حالا پیدا شده که بگه هر کس میخواهد از مطالب علمی این استاد دانشگاه استفاده کند باید با کسب مجوز او باشد. آقا رفت زحمت کشید نسبیت رو کشف کرد، یا فرض کنید یک فرضیه علمی رو کشف کرد. همه میرن در مجامع علمیشون درس که میگن همون فرضیه رو مطرح میکنن، به نام خودش نیست ولیکن باعث رونق کار دیگران شد. نه مگر بحث ما در این بود که کتابی که شما چاپ کردید من بگویم که من تألیف کردم؟ نه، کتابی که شما چاپ کردید، کتابی که شما تألیف کردید و اصل در علما فقره، پول ندارید که چاپ کنید، کسی میاد کتاب شما را به اسم شما چاپ میکنه، خود آموز فرض کنید که معالم، بعد به طلبه ها بیفروشه و کلی سود به جیب میزنه. خب باز به اسم شما هست، کلام در اونه که اینو میگید تضییع حق تعلیم. خب اون دانشمندی که فرضیه ها و اکتشافات علمی داره، فرض کنید یک استادیست یک روشی را اختراع کرده برای تدریس قرآن، مثل اون طلبه‌ای که قبل از انقلاب هر کجا هست خدا حفظش کنه، یک روش جدیدی رو برای تدریس کوتاه مدت قرآن کشف کرده بود. خب حالا طلبه‌های دیگه هم یاد گرفتن همین روش رو، میرن جاهای دیگه اجرا میکنن، پولش هم میگیرن، به هیچ کس هم نمیدن. خب شما بیایید بگید که اینها همه خلاف ارتکاز و غلاف ظلم است، باید برید از اون آقایی که مؤسس و مخترع این روش تدریس است کسب اجازه کنید؟ اصلا در ذهن شما آمده این مطلب؟ اگر کسی این کار رو نکنه ظلم کرده. روش تدریس درس‌های از قرآن که حالا روش مختص به آیه قرائتی هست، حالا اگر طلبه‌های دیگه یاد بگیرن برن مشابه همون روش رو اعمال بکنن، بعد باید بیان یک مجوزی هم از آیه قرائتی بگیرن. معرض نگذاشته که دیگر حالا نه، اگر نه اگر هم اعلام میکنه راضی نیستم هیچ کس از این روش من، کپی بکنه این روش من مختص منه، من راضی نیستم، من دارو ساز یا پزشکی که کشف کردم این دارو مفید است برای این بیماری، راضی نیستم هیچ پزشکی این دارویی را که من کشف کردم تجویز کنه برای بیماران خودش مگر با کسب اجازه از من. اصلا گوش به حرفش میدن؟ پزشکان دیگر هم میگن خب آقا مگر تا حالا مرده بودن که تجویز نمی کردن این دارو؟ نمی فهمیدن این آقا نبوغ داره، در خوندت کشف کرد با بله دیگه، اگر دیگران تجویز نکنن این دارو را همه میار سب می کشن در مطب به همون پزشک مختره، یا لاعقل میار در سبی به اون میدن، نه این که بیان از این دارویی که اون کشف کرده است برای درمان بیماری ها استفاده کنند. در مجامع علمی کشف ها و اختراعهای علمی چرا تابع قانون منع استفاده های غیر بدون مجوز نیست؟ ضرر به طرف همین که اولا ضرر به طرف همین که باعث میشه که مشتری او کم میشه، چون پزشکای دیگر معماتون حل شود آسان شود سریع یاد میگیرن این روش معالجه را و همه یاد گرفتن به راحتی اجرا میکنن. اما اگر مجوز نداشته باشن پلم بکنن مطب این پزشکانی را که بدون مجوز از اون پزشک مخترع میآیند این نوع درمان رو به کار میبرن، اون وقت ببینید اون پزشک مخترع چه سودی به جیب میزنه. و همینه دیگه. پس چجور شد اینجاها صدای اعتراض کسی بلند نمیشه؟ اولا عرض کردم ما نگفتیم این آقایانی که کپی برداری کردن به اسم خودشان این کار رو میکنن، نه به اسم همون مخترع این کار رو میکنن. ثانیا مگر اسم بردن لازم است؟ نظریات علمی را که دیگران دارن مگر هر کسی میاد مطرح میکنه اسم میاره؟ اگه اسم بیاره و یه ساعت که درس میگه باید از اولش هر کی میگه بگه فلانی اینو گفته. شما فکر میکنید این درسایی که میگن اکثرش حرفای دیگران، چهار تا حرف هم کنارش از خودشون دارن، دو تاش باطله دو تاش هم مشکوک. خب از و اگر بنا باشه از اول تا آخرش بگه قال الشیخ الانصاری و قال الاخون و قال کی و قال کی، این که نمی کنن این کارو. این حالا شما میگید آقا این از نظر علمی مناسب نیست. خب مناسب نیست، اما حقی که تضییعش ظلمه بس دلیله. و یا ما هم قبول داریم که واقعا بی انصافی هست مراعات نکردن حقوق معنوی. حتی در مطالب علمی انسان مطلبی را که از کسی گرفت مناسب هست که به او به خود اون گوینده نسبت بده، نه اینکه بیا جوری مطرح کنه همه فکر بکنن که مال خود اینه. ولی آیا اگر این کار رو نکرد یعتبر و ظالمان؟ الان خیلی از امور هست اگر انسان مراعات کنه بسیار خوبه، اما این دلیل نمیشه که حق لازم و رعایه باشد. حق لازم و رعایه اونیست که اگر این حق را رعایت نکنید به شما بگن ظالم و مستحق عقاب باشید و الا ترجیح مرجوع بر راجح هم به تعبیر حضرت امام قوی هست. اما هیچ کس نمیگه که هر کس که ترجیح داد مرجوع را بر راجح سه روز باید به زندان برود. ترجیح مرجوع بر راجح داد که داد، هر قبیحی بخل قبیح هست، اما آدم بخیل رو زندان نمیبرند. هر قبیحی مرادف با ظلم که یستحق العقاب علی نیست. ما هم قبول داریم احترام حقوق معنوی ارزش دارد و تضییع آن سزاوار نیست، زشت است. اما مثل زشتی گران فروشی زشته، مکروه، اما حرام است. مستحق عقاب است شخص گران فروش؟ نه. اللهم که حکومت اسلامی منع بکنه از گران فروشی اون بحث دیگری است، اما تا منع حکومتی نداشته باشیم گران فروشی به خودی خود زشت است، اجحاف است، اما حرام و ظلم. رعایت حقوق معنوی هم میتواند از این قبیل باشد. پس ببینید اشکال اول ما اینه که این حقوق معنوی باید اثبات کنید که مطابق است با ارتکاز عام عقلا و نه متأثر از قانون و یا مورد استحسان طبع عقلا. این رو هم عرض کنم. بله، در حدی که عقلا تزیان را ظلم بدانند، این باید باشه. بله، حق عقلایی اونیه که اگر شما رعایت نکنی عقلا بگن تو ظلم کردی و مستحق عقابی. در طول قانون اگر باشد اون ارتکاز نیست. ارتکاز اونیه که فرا قانون است، نه زیر مجموعه قانون که قانون مؤثر باشد. حالا نه، در این حقوق معنوی ثابت نیست. ولذا اگر همین مطلب رو در مطالب علمی هم شما بگید، اشکال دوم به طور عام استدلال به چی؟ حالا ما فعلا اشکالمون اینه که حقوق معنوی که میگید مطابق با ارتکاز عقلاست، در بسیاری از موارد متأثر از قانونه. حالا اینا رو بعد در بحث بعد مطرح کنیم. اینطور نیست که حقوق معنوی مطابق باشد با ارتکاز عقلا، نه، بسیاری از اینها متأثر از قانونه. این اشکال هست. قانون راهنمایی و رانندگی کجاش مطابق با ارتکاز عقلا؟ او مصلحت حفظ نظم اقتضا میکنه بگه کمربند ببندید، از چراغ قرمز عبور نکنید. استحسان طبع عقلا هست، اما ارتکاز عقلا باشد پشتوانه اینها؟ نه، اینجور نیست. اینم در بسیاری از موارد حقوق معنوی ممکن است از این قبیل باشد. اشکال دوم اینه که خب ارتکاز مستحدث اگر ثابت شد که ارتکاز عقلا ارتکاز عام بر این است که کسی که تألیف کرد سالها ماها تلاش کرد یک کتابی را نوشت، کسی بیاید کتاب او را چاپ کند و نگذارد که اون مؤلف از امتیازهای مادی چاپ این کتاب استفاده کنه، این اندل عقلا در ارتکاز امروز عقلا تضییع کرده از حق مؤلف رو و ظلم کرده از مؤلف. لو سلم نو که همچه ارتکازی الان بین عقلا هست، ارتکازهای جدید عقلا چه ارزشی دارد؟ عقلا ارتکاز جدیدشون بر این است که تضییع حق تألیف ظلم است، تضییع حق طبع ظلم است، تضییع حق اختراع و ابتکار ظلم است. اما این ارتکاز جدید عقلا بر حق بودن این حقوق معنوی نیاز به امضا شارع دارد. ارتکازهای جدید که امضا نشده در زمان شارع نبود تا از سکوت شارع کشف بکنیم امضای آن را. ممکنه کسی همون مطلب آقا رو بگن ارتکاز عقلا از اول بوده چون این ارتکاز ریشه در اقلائیت اقلاء دارد، ارتکاز از قدیم بوده، منتها مصداق برای این ارتکاز در مورد حقوق معنوی الان به وجود آمده. قبلا این ارتکاز بود ولیکن مصداق در حقوق معنوی پیدا نکرده بود. چطور؟ گفته میشه که در ارتکاز عقلا سبب ملکیت یا حیازت است یا علاج. اینو مرحوم آیستد مطرح کرده. اصل این که سبب الملکیه عهد و امره، الهیازه خیل منقولات، هیزم را از بیابان جمع می کنیم، سبب ملکیت هم، والعلاج کار، مثل احیا، مثل تعمیر، در غیر منقولات. کسی که زمین را احیا می کند یک نوع علاج است در این زمین، و علاج و صنع کار روی این زمین سبب مالک شدن آن است. یا زمین کشاورزی را کسی مالک بود رها کرد، ترکها و اخربها و جا رجل آخر فعمرها. روایت میگه که این زمین مال این شخصی است که امرها، چون خود تعمیر یک علاج است در این زمین. این رو مروان سر کرده. حیازت در منقولات سبب ملکیت اولیه، نه ملکیت های ثانویه که با ارث و بیع و شراء اینا و بحثی نیست. ملکیت اولیه سببش در منقولات حیازت است، در غیر منقولات علاج، من از احیاء از تعمیر و نحو ذلک. این مطلب رایج است. اومد گفته میشه که با این بیان آیستن ارتکاز عقلا اینه که علاج سبب ملکیه. علاج فی کل شیئن به حسبه. آقا یک زمین کشاورزی، یک کشاورز میاد دو روز زمین مواته، دو روز میاد صاف میکنه، شخم میزنه، یک مقدار بذر میپاشه، میگید مالک این زمین شدی. اما یک مؤلف مدتها عمرش رو میگذاره برای تألیف یک کتاب، آیا این کار و این علاج عند العقلا سبب ملکیت نیست؟ گفته میشه که همون ارتکاز عقلا که میگه علاج سبب ملکیت است و لذا احیاء زمین رو میگه سبب ملکیت، همون ارتکاز عقلا علاج در امور معنوی رو هم سبب ملکیت میدونه. میگه که ما کاری که سالها مؤلف راجع به این کتاب کرد، یک کتاب علمی تألیف کرد، خودآموز از جواب خدمتتون که المنطق مدفر، خب این خودآموز المنطق رو سالها زحمت کشید تألیف کرد، خب این یک نوع علاجه دیگه. خب این مالک این کتاب میشه، اصلا مالک ماهیت این کتاب، نه شخص این نسخه ای که نوشته، این که مهم نیست، خود این کتاب به عنوان یک ماهیتی که این کتاب داره مالک اون میشه. و این منتها در اون زمانهای قدیم علاج در امور معنوی نبود به این شکل، الان مصداق پیدا کرد. حالا خب این استدلال که بگیم ارتکاز سببیت العلاج و صنع و العمل للملکیه، این از زمان قدیم هم بوده، منتها مصداق های جدیدی پیدا کرده است در حقوق معنوی، ارتکاز چون در زمان قدیم بوده پس نمیشه گفت ارتکاز جدید و مستحدث. ارتکاز زمان شارع بوده، شارع هم رد نکرده، کشف میکنیم امضای آن را. این مطلب ایراد اولش اینه که قطعا این ارتکاز به این عرض عریض در زمان شارع نبود. چرا؟ چون که در زمان شارع هم تألیف بوده، اختراع بوده، منتها اون زمان نیاز پیدا نکرده بودن مردم که حق تألیف قائل بشن، حق طبع، حق اختراع قائل بشن. چرا؟ برای اینکه اسباب تکثیر فراهم نبود به این شکل. یونس ابن عبدالرحمن کتاب می نوشت، کتاب اعمال یوم و لیله، فلان شخصی که جزء اصحاب امام علیه السلام بود کتاب می نوشت به نام اختلاف الحدیث. چند نفر می تونستن تفسیر کنن؟ نیاز نبود حق تبقای بشن، ولی اصل کار بود که تألیف بود، اختراع بود، و هیچ ارتکازی بر اون که اون حق و تألیف و حق اختراع در اون زمان هست وجود نداشت. الان به خاطر گستردگی این تفسیر میبینن که آقا چه سود کلانی از جیب معلم میره با تضییع حق تألیف، چه سود کلانی از مبتکر میره. نیاز پیدا کردن به تأسیس حق تألیف و حق ابتداء. پس اینها حقوق جدید ارتکازند، نه اینکه مصداق همون ارتکازهای گذشته. بقیه کلام فرض است.